ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا میگوید اجازه نمیدهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. نشست کارشناسی ایران و 4+1 در تهران آغاز به کار کرد. و تلفات انفجارهای چهارشنبه بغداد به 16 کشته و 35 زخمی رسید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پیام توییتری خود به طرح‌های اعلام شده ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم واکنش نشان داد و تصریح کرد اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه این پیام نوشته است ایران از عزم ما آگاه است، این نمونه دیگری از اتلاف ابلهانه منابع ایران است، از این رو کسی نباید در ادامه اعتراضات در ایران شگفت از ادامه اعتراضات در ایران شگفت زده شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه پیش از سخنان آقای پومپئو در گفتگوی زنده تلویزیونی در محل سایت نتنز گفت که مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در این سایت تا 1 ماه دیگر تکمیل می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تصریح کرد که این اقدام در راستای دستور آیت الله خامنه ای صورت گرفته که خواهان فراهم شدن مقدمات کار برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب برجام شده بود. نشست کارشناسی ایران و دیگر کشورهای متعهد به اجرای برجام موسوم به 4+1 روز پنجشنبه در تهران در محل دفتر مطالعات سیاسی و در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه آغاز به کار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران این نخستین بار است که نشست کارشناسی کمیسیون مشترک برجام در ایران برگزار می‌شود. همچنین گزارش شده است که موضوع رسیدن به سازوکاری برای اجرای برجام بدون آمریکا در دستور کار این نشست قرار دارد. بانک فرانسه، بریتانیا و آلمان اعلام کردند به تعهدات خود در برجام پایبند مانده و تلاش می‌کنند تدابیری مقابل تحریم‌های آمریکا بیندیشند، اما در روزهای اخیر چندین شرکت بزرگ اروپایی اعلام کردند به دلیل تحریم‌های ایالات متحده به روابط تجاری خود با ایران خاتمه می‌دهند. و سرانجام این که مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند شمار تلفات انفجارهای روز چهارشنبه در شهرک صدر بغداد به 16 کشته و 35 زخمی رسید. دولت عراق اعلام کرد انفجارهای روز چهارشنبه در یک انبار مهمات در شهرک صدر روی داد و تحقیقات پیرامون آن ادامه دارد. شهرک صدر منطقه‌ای وسیع با جمعیتی نزدیک به 4 میلیون نفر در شمال شرق بغداد است. اکثریت ساکنان این شهرک به لحاظ اقتصادی برخوردار نیستند و به گزارش اسوشیتد پرس این منطقه پایگاه مستحکمی برای مقتدی صدر روحانی با نفوذ است. ائتلاف به رهبری مقتدی صدر بیشترین کرسی را در انتخابات پارلمانی ماه گذشته از آن خود کرد. شنوندگی مشروع خبرهای ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم. در پی بازگشت قریب الوقوع تحریم‌های آمریکا، شرکت بوئینگ تصمیم گرفته است که هواپیمایی تحویل ایران ندهد. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
تصمیم کمپانی آمریکایی هواپیماسازی بوئینگ پس از اعلام خروج آمریکا از معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی و بازگشت تحریمات آمریکا اتخاذ شده است. پیشتر وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت با خروج آمریکا از معامله هسته‌ای پروانه فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران باطل می‌شود. به گفته استیو نوچین، پروانه فروش هواپیماهای تجاری، قطعات و خدمات بر اساس برجام صادر شده بود که اکنون لغو می شود. پس از امضای توافقنامه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و گروه 5+1، تهران 200 هواپیمای مسافربری سفارش داد، 100 هواپیمای ایرباس، 80 هواپیمای بوئینگ و 20 هواپیمای ATR که فروش همه این هواپیماها به مجوزهای دولت آمریکا نیاز دارند. بوئینگ در اواخر سال 2016 میلادی توافقی برای فروش 80 هواپیما به ایرانر به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار را اعلام کرد. اعلام کنارگیری بوئینگ از رابطه تجاری با جمهوری اسلامی در حالی انجام یافته که به تازگی کمپانی فرانسوی پژو سیتروان هم اعلام کرده است سرمایه گذاری هایش در ایران را متوقف می کند. با آنکه کشورهای اروپایی می گویند به تعهدات خود در برجام وفادارند و تلاش دارند مقابل تحریمات آمریکا تدابیری اتخاذ کنند، اما کمپانی های بزرگ در حوزه های مختلف اقتصادی یکی پس از دیگری در حال خروج از ایرانند. مدیرعامل ایرانر فرزانه شرف بافی اخیراً اظهار داشت با خروج آمریکا از برجام به زودی تحویل سوخت در پروازهای خارجی ایران قطع می شود. تصمیم کمپانی های بزرگ برای پرهیز از هر گونه معامله با جمهوری اسلامی در حالی صورت می گیرد که وزارت خزانه داری آمریکا به همپیمانان آمریکا و بخش خصوصی در این باره هشدار داده است. وزارت خزانه داری آمریکا جمهوری اسلامی را به تلاش در استفاده از مناسبات و مساعدت‌ها جهت تأمین مالی مقاصد شریرانه در عرصه بین المللی متهم می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی وفاداری به تعهدات خود در برجام را منوط به تأمین منافع جمهوری اسلامی از آن توافقنامه ذکر کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با تصریح بر عدم اعتماد به کشورهای عمده اروپایی طالب اخذ ضمانت‌های عملی جهت تأمین منافع جمهوری اسلامی شده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو شنیدی درباره اعلام رسمی تصمیم شرکت بوئینگ مبنی بر عدم تحویل هواپیما به ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ایران دو هفته پس از هک شدن سیستم کامپیوتری فرودگاه مشهد، روز چهارشنبه فرودگاه تبریز هم هدف هکرها قرار گرفت. گروهی به نام تپندگان مسئولیت هک سیستم‌های کامپیوتری فرودگاه‌های مشهد و تبریز را بر عهده گرفتند. جزئیات بیشتر بشنوید از جمشید زند.
گروه هکرهایی که خود را تپندگان می‌نامد روز چهارشنبه سیستم کامپیوتری فرودگاه مدنی شهر تبریز را هک کرده و پیام‌هایی در حمایت از اعتصاب‌ها در ایران بر مانیتورهای فرودگاه منتشر کردند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر از این اتفاق منتشر شده، پیام‌های این گروه هکر در حمایت از حرکت‌های اعتراضی در ایران بر تابلوها و تلویزیون‌های تبلیغاتی این فرودگاه نقش بسته است. در این پیام‌ها دو هشتگ اعتصاب سراسری و اعتصاب کامیونداران آمده و نوشته شده است تا کی حکومت مطالبات مردم را برای بهبود وضعیت اقتصادی نادیده خواهد گرفت. گروه تپندگان چهارشنبه شب یک ساعت پس از هک کردن سیستم کامپیوتری فرودگاه تبریز ایمیلی نیز به گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی داخل و خارج از کشور ارسال کرد. این ایمیل حاوی نامه‌ای به امضای داوود پروین از مسئولان فرودگاه تبریز است که در آن آمده متاسفانه گروه تپندگان بر سیستم‌های کامپیوتری فرودگاه مسلط شده‌اند. پایان نقل قول. با این حال هنوز هیچ مقام رسمی در ایران این اتفاق را تایید نکرده است. دو هفته پیش نیز گروه موسوم به تپندگان سیستم کامپیوتری فرودگاه هاشمی نژاد مشهد را هدف قرار داد. فرمانداری شهر مشهد روز جمعه 4 خرداد تأیید کرد که یک روز پیشتر وبسایت رسمی فرودگاه بین‌المللی این شهر به دست گروهی به نام تپندگان هک شده است. در آن زمان محمد رحیم نوروزیان فرماندار مشهد ضمن تأیید این خبر از تلاش برای شناسایی هکرها خبر داده بود، اما در دو هفته گذشته هیچ گزارشی در این باره منتشر نشده است. همزمان با افزایش محبوبیت فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند در ایران، بر حجم اخبار و گزارش‌ها از هک شدن گروه‌های مختلف از مردم عادی تا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز افزوده شده است. در مرداد ماه سال 95، کارشناسان امنیت فضای مجازی خبر دادند که هکرهای ایرانی به حساب کاربری چندین نفر و شماره تلفن و هویت کاربری میلیون‌ها ایرانی در پیام‌رسان تلگرام دسترسی پیدا کردند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدی درباره هک سیستم کامپیوتری فرودگاه تبریز توسط گروهی به نام تپندگان با اهداف سیاسی. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda. احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره سفر 6 نماینده به روسیه برای تماشای بازی‌های فوتبال جام جهانی به خبرگزاری تسنیم گفته است که مجلس مجوز سفر این نمایندگان رو صادر نکرده و به گفته او هیئت رئیسه مخالف این سفره. همکارم وحید پوراستاد درباره جزئیات بیشتر این خبر گفتگو کرده است با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
بر اساس گزارش هایی که رسانه ها منتشر کردن، 4 عضو کمیسیون فرهنگی و 3 عضو فراکسیون ورزش قرار هست که در جام جهانی حضور پیدا کنند، که غلامرضا کاتب، پروانه سلحشوری، محمدعلی وکیلی، محمد اسماعیل سعیدی، رحیم زاره، همایون یوسفی، ولی اصغر یوسف نژاد این نمایندگان هستند. بعد از این انتشار این گزارش ها، برخی از این نمایندگانی که اسمشون اعلام شده بود و همینطور اعضای هیئت رئیسه مجلس مواضع متناقضی گرفتند. برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس این موضوع رو تکذیب کردند، اما دیگر اعضا مانند آقای وکیلی عملا موضوع رو تکذیب نکردند و پیشنهاد کردند که تیم فوتسال زنان بتونه به جای نمایندگان مجلس در جام جهانی حضور پیدا بکنه. همینطور برخی از افرادی که نامشون ذکر شده بود اعلام کردند که شرکت نمی‌کنند در این مسابقات و تمایلی ندارند که در این مسابقات شرکت بکنند.
آیا هیئت رئیسه مجلس هم واکنشی داشته نسبت به سفر این 6 نماینده مجلس به مسکو؟
آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس عملا موضوع رو تکذیب کردن و گفتن که مجلس مجوزی برای سفر این نمایندگان به روسیه صادر نکرده و مخالف این سفر هست، اما هنوز تصمیم قطعی هیئت رئیسه اعلام نشده و از سوی دیگه اعلام شده که این افراد بنا هست از سوی وزارت ورزش و جوانان اعزام بشن، که به هر حال خب اون هم موضوع رو متفاوت میکنه. یعنی اگر وزارت ورزش تصمیم بگیره میتونه رأساً تعدادی از نمایندگان را به سفر ببره، ولی خب در نهایت تصمیم نهایی خیلی بستگی داره به فضایی که در این باره به وجود اومده.
موضوع حضور نماینده ها در مسابقات جام جهانی یا حتی المپیک پیش از این هم سابقه داشته آقای مهرابی، درسته؟
در جام جهانی برزیل خیلی بازتاب گسترده ای داشت موضوع سفر نمایندگان، از جمله سفر حمید رستایی که به هر حال به نوعی که چهره‌های اصولگرا محسوب میشد خیلی بازتاب گسترده ای داشت و در نهایت اعلام شد که آقای رستایی به این سفر نمی‌رن و حسین آذین عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در این سفر حضور پیدا کردند، که البته این که یک نماینده از کمیسیون اصل 90 مجلس که بیشتر وظایف نظارتی یا داره و افراد به اون کمیسیون شکایت میکنن هم خیلی محل سوال بود، که در نهایت اعلام کردن که این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس برای نظارت بر رعایت اخلاق اسلامی و همینطور موضوعاتی که در ارتباط با تماشاگران هست یا ابعاد فساد در فوتبال در این مسابقات حضور پیدا میکنن. اما معمولا این سفرها به نوع یک بدبستان بین وزارت خونه ها و نمایندگان مجلس هست و در حوزه های دیگه هم به صورت زیادی وجود داره، اما خب این موضوع جام جهانی چون خیلی توجه بهش هست و بیشتر مورد توجه مردم هست تا این
پس
هست.
اصل حساسیتی که افکار عمومی یا برخی مقامات هم درباره این سفرهای خارجی نمایندگان دارن چیه؟
در حال سفرهای خارجی نمایندگان یکی از راندهای بزرگ در مجلس محسوب میشه و ممکنه که یک نماینده در طول مدت یک سال یک یا دو ماهش را در سفرهای خارجی باشه. بعضی از نمایندگان مانند سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یا نمایندگانی که موضوعات بین المجالس را پیگیری میکنن حتی ممکنه که مدت 3 ماه در سفر خارجی باشن. این سفرهای خارجی برای نمایندگان حدود 150 دلار روزانه حق مأموریت داره و به هر حال مزایای دیگری که ازش استفاده میکنن.
گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی مقیم آلمان رو شنیدید درباره حواشی مربوط به سفر 6 نمایندگی مجلس شورای اسلامی به کشور روسیه برای تماشای فوتبال و مسابقات جام جهانی. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 4:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.